صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين. بس در باره که این بود که آیا از روایات استفاده می شود که اجازه کاشفه یا این که اجازه ناقله. یکی از روایات حدیث عروه بارقی بود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله پولی رو به عروه بارقی داده بود که بره یک گوسفندی بخره، ولی این رفت دوتا خرید و بعد در بین راه یکیشو فروخت و گوسفند دیگر رو با پول آورد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. آقایون فرمودن که این حدیث دلالت میکنه بر اینکه اجازه کاشف. تقریب استدلالم اینه که اگر اجازه ناقل بود، کارهای عروه بارقی حرام بوده، چون دخل و تصرف کرده در مال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. و اگر عروه کار حرامی انجام میداد، قطعا رسول الله صلی الله علیه و آله نهی از منکر میکرد. این که نهی از منکر نکرده و تأیید کرده عروه بارقی را، شاهد اینه که اجازه کاشفه و کارهای عروه بارقی صحیح بوده. این استدلال اول آقای چرا؟ نه چرا؟ خب اگر که از این عقد درست میکنه که دیگه کار حرامی انجام نده. ظاهرا حرام بوده، واقعا حرام نبوده، بنابر کشف. نه، اگر که اجازه رو کاشف بدونید و اجازه بکنه مالک حرام انجام نده، خیال میکنه حرامه، واقعا حرام نیست. این استدلالیه که آیون فرمودن، بلکه این چند تا جواب داره. اولین جوابش اینه که عروه بارقی تجری که کرده، تجری یعنی خودش خیال میکرد که کارش حرام است، در حالی که واقعا هم حرام نبوده. و تجری قبح فاعلی که قطعا داره، قبح فعلی هم احتمالا داره. باشه، تجری هست، معصیت نیست، اما تجری که هست. باشه، یعنی اون باعث میشه که جاهل باشه نسبت به واقع، ولذا معصیت نیست، اما تجری هست. وقتی که تجری بود، تجری قبح فعلی داره، باز باید پیغمبر اکرم نهی بکنه در حالی که نهی نکرده. تو بحث تجری من خواستم عرض بکنم که یعنی تجری وقتی قبح فعلی داره خودش گناهه. اون آیه که من میخوندم که این توب دو مافی انفسکم و توفوهم، خواستم عرض بکنم که همون نیت گناه گناهه. اینم این نیت رو داشته. چرا دیگه؟ باشه، ولی این که داره تو مال مردم دخل و تصرف میکنه، اگر اجازه داره که اصلا از اول فجری نبوده یا معصیت نبوده، فصولی هم نبوده. چون فکر میکنه که اجازه داره و واقعا اجازه نداشته، پس معصیت نیست. چون شرط معصیت علمه، اما تجری هست. چون تجری اینه که خیال میکنه که این کار را مجاز نیست در حالی که مجازه.
این رو همین میسید.
چرا قبه فعلیش هم قبلا من به دلیل این آیه این توب دو مافی افرس رو کمرس کرده؟ نه قبه فعلی.
تو
معافیتی معنی
که شما
چنین یتی
کرده
بود،
اما خود
فعل سر و آب، سر و خمر
نیست.
اون موقعی که بحث تجری بود، یه عبارتی رو از بحث کذب مکاسب آورده که آیا قبح کذب بالوجوه بل اعتبارات، یعنی اون مرادم همین بود. خب این حاصا اولا که یعنی این تجری کرده و پیامبر باید خود تجریشو نهی میکرد در حالی که نهی نکرده. ثانیاً این که قبلا من عرض کرده بودم حدیث عروه وارقی اصلا قابل استدلال نیست، به خاطر اینکه تمام مدرک این حدیث به صحیح بخاری برمیگرده. یعنی اولین مدرک این که این حدیث صحیح بخاریه که خب قابل اعتماد نیست. و جالب ترش هم این بود که آقای بخاری این حدیث رو تو بحث فضائل نقل کرده، نه تو بحث بیه. یعنی مقصود بخاری با این حدیث این بوده که دعای پیامبر صلی الله علیه و آله چقدر اثر داره. موضوع حدیث اینه که اگه پیغمبر بگه کسی بگوید بارک الله فی صفقت یمینک، چقدر وضع مالی اون طرف خوب میشه. این موضوع حدیثه، نه این که بحث این باشه که اگر کسی مال مردم را فروخت این بیع صحیح است یا باطل است. خود فضول، خود بخاری این حدیث را در باب بیع و در بحث فضولی نیاورده. پس راوی حدیث از خود این حدیث بیع نفهمیده. و در باب فضائل هم معروفه که احادیث رو نمیشه اعتماد کرد. اون رو به حامل فقه الا من و به افقه اومه الامن و افقهونه، یعنی این موضوع حدیث فقه باشه، اینم فقه بفهم، اون یکی بیشتر بفهم، نه اینکه غیر فقیه به فقیه نقل بکنه. بنابراین این حدیث عروه بارقی اصلا قابل استدلال نیست. روایت دیگر اینه که صحیحه محمد ابن قیس، حدیث اول از باب 88 از ابواب نکاح عبید و امام، جلد 21 صفحه 203. حدیثش اینه که محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادهی عن علی ابن الحسن ابن فضال، شیخ طوسی به اسنادهی عن ابن فضال، به اسنادهی عن ابن فضال یعنی شیخ طوسی عن ابن حاشر عن ابن زبیر عن ابن فضال، شیخ طوسی از ابن حاشر، ابن حاشر همون ابن عبدونه که از مشایخ شیخ طوسی است و از بزرگانه، ابن زبیر هم توثیق نداره، عن علی ابن حسن ابن فضال که علی ابن حسن ابن فضال، علی ابن حسن ابن فضال شیعه نیست اما همیشه با شیعه ها مختلط بوده و شیعه ها خیلی بهش اعتماد دارن، هم آدم فقیه بوده و هم از نظر اعتماد و وسوخ هم در حد بسیار بالاییه. عن سندی ابن محمد که سند ابن محمد توثیق نداره و عبدالرحمن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید، عاصم ابن حمید غلطه، عاصم ابن حمید، عن محمد ابن قیس. این سند مشکل داره ولی همین حدیث را شیخ طوسی و کلینی و صدوق اینجوری هم نقل کردن و به اسنادهی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران و رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران و رواه الصدوق به اسنادهی عن محمد ابن قیس. یعنی این حدیث سندهای متعدد داره ولی سندش صحیحه، نه به خاطر اینکه متعدد ها، این سندها صحیحه. مثلا سند صدوق اینه، صدوق عن ابیه عن سعد ابن عبدالله عن ابراهیم ابن هاشم عن عبدالرحمن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس، اینجور سنده اینا صحیح است. به هر حال عن ابی جعفر علیه السلام قال قذافی ولیدتن، این قذافی ولیدتن احتمالا منش اینه که قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی ولیدتن حکم کرد حضرت علی علیه السلام درباره فرزندی که با اها ابن سیدها و ابو حقائبون فشتراها رجلون فبلدت منه غلامن ثم قدم سیدها الاول فخاصم سیدها الاخر فقال هذه ولیدتی با اها ابنی بغیر اذنی فقال خذ ولیدتک و ابنها. یه پدری به بچهش پول نمیداده، پدره میره مسافرت، حالا که میره مسافرت بچه میره کنیز پدرش را میبره میفروشه، پولشو میگیره خرج میکنه، مشتری هم که این کنیزه رو خریده بوده با این وقتی میکنه و بچه دار میشه. پدر که از مسافرت میاد میره به اون میگه بچه من بی اجازه من کنیزه فروخته بود، هم کنیزه میگیره هم بچه شو. امیرالمومنین علیه السلام فرمود خب تو هم برو اون پسره رو بگیر. اون فروشنده را، اون فروشنده را تو برو بگیر. اون اومد گفت بچه منو آزاد کن، این گفت که تو بچه منو گرفتی، منم بچه تو رو گرفتم. وقتی دید مشکل اینجوریه، اونم اومد بیع را اجازه کرد، هم پسر را و هم مادرش را.
متن حدیث
ضعیفه.
چرا؟
آیا جایزه این افراد رو مرکنی کشید رو بخواد یه بی؟ الان گروگان گیری جرمش 15 سال زندانه، ولی این حالا هست زمان امیرالمومنین علیه السلام اینجور قانونی وجود نداشت.
برحال با قواعد فقهی نمیخونه این.
چرا؟ این همون بحث تقاسه،
تقاسه مال به ماله،
متواسه آدم به آدم میشه.
خب مگر مالش از اون بگیره، نه اینکه
خودش بگیره گروگان. اون بچه اینه گرفته بود، امام فرمود تو بچه اونو بگیر، تو بچه تو آزاد کنه.
دیگه بچه اونو گرفته،
نه دیگه همین آقا گرفته بود،
نه پدر این بچه.
بله
اومده اون بچه رو گرفته، بلکه این بچه رو بخاطر که پدرش همچین کار کرده بیان بگیره نمیشه.
نه اگر شما میخواید بفرمایید که حدیث مشکل متن داره، مشکل متنش اینه ها که اول این آقا بیع و رد کرده، بعد که این مشکل پیش اومد اجازه کرد، در حالی که آقایون میگوین که اجازه وقتی صحیحه که مسبوقه به رد نباشه. این مشکل متن. گروگان گریش نه عرض کردم تقاسه طور نیست. ببینید اینو من چند بار عرض کردم، حالا یه مقدار طول میکشه این جواب شما عرض کنم. ببینید تجسس حلال یا حرامه؟ مسلم حرامه. کسی موبایل دیگری رو برداره بخواد نگاه کنه به کی زنگ زده، مسلم حرامه، گناه داره. اما حالا یک مادری یا یک پدری موبایل بچه خودشو بخواد کنترل کنه، ببینه به چی زنگ زده، این حلاله یا حرامه؟ بچه خودشو نه خیلی حکم ثانوی نیست. نه حکم. اگر حکم ثانوی باشه باید فقط در حد ضرورتش باشه، این حکم ثانوی نیست. بچه شما تا موقعی که آبروش آبروی شماست میتونید موبایلشو کنترل بکنید. هر وقت که آبروی بچه آبروی شما نیست، اون موقع کنترل کردنش حرامه. بچه‌ای که ازدواج کرده و رفته از پدر مادر جدا شده، یا بچه‌ای که سنش یا خونش اونجوریه که مستقلن پدر و فرزند و اینا، اینجا کنترل کردن موبایلش حرامه.
من برای تربیت کردن بچه‌م خیلی کارهای حرام هست میتونم انجام بدم. مثل کشک زدن،
نه اون موقعی که آبروی بچه آبروی شما، شما همونجور که موبایل خودتون رو میتونید کنترل کنید، موبایل بچه‌تون هم میتونید کنترل کنید. اون موقعی که برداشتن این فرزند یعنی گرفتن خود پدر، یعنی آبروی این بچه آبرو پدره، آبرو پدرم آبروی این بچه است، یعنی یکی حساب میشه ورفن. اینجا این بچه اون کنیز رو به شما فروخته، شما پدر رو میتونید بگیرید. اما اون موقعی که نه، آبروشون دوتا حساب میشه، این یکی اون یکی، اون موقع جایز نیست. به هر حال این حدیث را هم بهش استدلال کردن برای اینکه بگوین اجازه کاشفه، ولیکن این حدیث هم قابل جوابه. احتمال داره که ما حدیث را بگوییم متنش مضطربه. علتش هم اینه که اول بیع را رد کرده و بعدن اجازه کرده، این مشکل متن حدیث. ولی سا بگوییم اصلا این حدیث قابل استدلال نیست. احتمالم داره اینجوری بگوییم، بگیم که پسر مشتری این مشتری که این کنیز رو خرید رفت پشت بطیه کرد و بچه دار شد. این پسری که مال مشتریه، این علا ای حالن آزاده، این عبد حساب نمیشه، به خاطر این که مشتری بطیه به شبه کرده. وقتی مشتری بطیه به شبه کرد، چون مشتری حر بود، بچهشم میشه حر. ولذا وقتی که بچه حر باشه، نمیشه بگویید که چرا امام علیه السلام نفرمود که بچه مال خود اون آقاست، مال خود اون بایعه. چون اینجا بحث بطیه به شبهه بوده. مسئله خدمت یا مسئله شیر دادن که این مادر یک سال دو سال این بچه رو تو شکم نگه داشته و بعدم شیرش داد و بزرگش کرد، این شیر دادن یا این لبن، اینها هم امام ساکته، از این جهت در مقام بیان نبوده.
احتمالاً امام دستور داده که برو بچه خودت بگیر، نه بچه
خودت بگیر،
و حدیث درست
میشه. نه، چون با عبارتش صریح در اینه که پسر او را صریح عبارت. فقال خذ ابنه یعنی الذی باع الولیده، فروشنده رو بر بگیر. بنابراین از جهت شیر و از جهت خدمت حدیث ساکته، از جهت خود فرزندم بگوید ولد بطیه به شبهه بوده سو ولد آزاده، بنابراین دیگه اصلا بحث نماعات و کشف و اینجور چیزا اصلا توی این حدیث پیش نمیاد. یه نکته دیگر هم عرض بکنم. نکته دیگر اینه که یک روایاتی داریم از امام ششم و از امام نهم علیهم السلام. این دو امام در باب خمس فرمودن که ما خمس را بر شیعیان حلال کردیم تا نسلشون حلال باشه. و یک روایتی هم می فرماید که خمس را حلال کردیم بر شیعیان تا این که پدرانشون حلال باشند. حلال زاده باشن. بعضی ها گفتن این احادیث دلالت میکنه بر کشف نه بر نقل، به خاطر اینکه وقتی امام ششم علیه السلام خمس را حلال میکنه، خب از زمان امام ششم به بعد حلال میشه. از زمان امام ششم هر کسی که بره یک کنیزی بخره و بطیه کنه بچهش حلاله، اما قبلی با که حرام بوده. امام علیه السلام در این زمان، یعنی مثلا سال فرض کنید 170 160،
امام با فعل ماضی گفته،
خواهی میگه ما حلال کردیم، ما حلال کردیم یعنی من. نه نه، این که امام ششم یا امام نهم خمس را حلال میکنه از اون زمان حلال میشه. گذشته چجوری حلال میشه؟ گذشته در صورتیه که بگوید قبلا با خمس هرچی خریدن یا فروختن فضولی بوده، امام حالا که اجازه کرد گذشتم حلال میشه. بله از امیر المومنین علیه السلام خمس نقل نشده حل کرده باشه. در زمان امیر المومنین خمس نمی گرفتن، نه نمی گرفتن. این اشکال، اینم جوابش اینه که اولا اون حدیثی که گفتم که می فرماید که خمس را حلال کردی، تا شیعیانمون و پدرانشون حلال باشند صدوق این حدیث را که نقل کرده فرموده تا شیعیانمون و فرزندانشون، پدران نیست، فرزندانه. اگر فرزندان باشه همون نقل نکشم. این حاصل اولا. ثانیا این که تحلیل خمس یک حکم ثانوی است. باید ببینیم در چه زمانی حلال میکنن، در چه زمانی حلال نکردند. زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اینجور موردی داریم که پیغمبر اکرم خمس را از غنایم جنگی گرفت، از غیر غنایم جنگی خمس نگرفت. همین نگرفتن یعنی تحلیل، همین نگرفتنش یعنی تحلیل. یا زمان امیرالمومنین علیه السلام حضرت علی فقط خمس صف بل مال را گرفته. نه نه نه، یکی از خب این که دی خمس منو نداره، این که امام علیه السلام داره اما خمس را حلال کرده، این مال جاییه که یه پنجم مال امام، چهار پنجم مال مردمه که بشه مشترک. همین دیگه، چرا دیگه تقسیم میکردن، اینجوری هم تقسیم میکردن. زمان امیرالمومنین علیه السلام، این امیرالمومنین صف بل مال را گرفته. صف بل مال این بود وقتی که مثلا حمله کردن به ایران، تو دربار ایران یه قالی ابریشم بزرگ بود، قالی ابریشم بزرگ مال امامه، مثلا مال کسی نیست، این را امام گرفته. این که امام بقیه رو نگرفت، این نگرفتنش یعنی تحلیل. نتیجه اینه که امام معصوم علیه السلام از زمان حضرت علی یا از زمان پیغمبر اکرم خمس رو حلال کرده. وقتی حلال کرده باشه دیگه گذشته‌ای نداریم که بخوایم با اجازه اون گذشته رو حلال کنیم. به عبارت دیگه معاملاتی قبل از اجازه وجود نداشته که امام علیه السلام بخواد اونا رو حلال کنه. نتیجه بحث تا اینجا این شد. اولا کشف، کاشف بودن اجازه عقلا قابل تصور هست، خلافاً لین که شیخ و دیگران می‌فرمودند قابل تصور نیست. ما گفتیم میشه عقلاً تصورش کرد، اما مشکل اینه که در مقام اثبات نمیشه دلیل برش آورد. این چهار پنج دو روایت از هیچ کدام کشف استفاده نمیشه، بنابراین دلیلی نداریم بر این که اجازه کاشف باشه، اجازه باید ناقل باشد. دقیقا خلاف چیزی که همه فرموده بودند، آقایون میگفتند که دلیل بر کشف داریم اما کشف تصوراً مشکل داره. عرض کردم که تصوراً مشکلی ندارد، اثباتاً مشکل داره. سلام.